نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده‌داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه اول هفته در ایران 20 شهریور ماه. آزاده اثری هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه یک ساعت است و بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی داره که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. حمید فاطمی همکارم برای ارائه خبرها در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دادستان پاریس روز جمعه اعلام کرد توطئه تروریستی که توسط 3 زن مرتبط با داعش طراحی شده بود کشف و خونسا شده است. به گفته دادستان پاریس این 3 زن و چند نفر از مرتبطین آنان بازداشت شدند. در هنگام دستگیری این 3 زن در روز پنجشنبه در حومه پاریس، یکی از آنان با چاقو یک مامور امنیتی فرانسه را زخمی کرد. این دختر 19 ساله سابقه تلاش برای رفتن به سوریه را داشته است. روز شنبه کشف یک خودرو حاوی 5 کپسول گاز در نزدیکی کلیسای نوتردام پاریس منجر به این بازداشت ها شد. به گفته دادستان پاریس در کنار کپسول ها یک سیگار روشن و یک پارچه آغشته به بنزین قرار داشت که در صورت آتش گرفتن موجب انفجار کپسول های گاز می شد. در بازرسی از خانه های این 3 زن که 19 ساله، 23 ساله و 39 ساله هستند، مدارکی در ارتباط با داعش به دست آمد. به گفته دادستان پاریس، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. ساره جوانمردی، بانوی تیرانداز ایران، در رقابت‌های تیراندازی رشته تپانچه بادی 10 متر روز جمعه نخستین مدال طلای پارالمپیک کاروان ایران در بازی‌های ریو را به دست آورد. جوانمردی رکورد جهان را نیز به نام خود ثبت کرد. او در بازی‌های 2012 لندن به مدال برنز دست یافته بود. پیشتر در نخستین روز رقابت‌های پارالمپیک ریو، سامان پاکباز در پرتاب وزنه به مدال نقره دست یافت. 15مین دوره بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو از روز پنجشنبه 18 شهریور آغاز شد و روز 28 شهریور پایان می‌یابد. کمپین آزادی نازنین زاغری روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دادگاه انقلاب او را به 5 سال حبس محکوم کرده است. نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای یک بنیاد خیریه کار می‌کند، 15 فروردین ماه گذشته هنگامی که همراه با دختر 2 ساله‌اش قصد خروج از ایران را داشت، در فرودگاه بازداشت شد. در بیانیه کمپین آزادی نازنین زاغری آمده است که وی صبح جمعه اجازه یافت در گفتگوی تلفنی با همسر بریتانیاییش به وی اطلاع دهد که به 5 سال زندان محکوم شده، اما اتهاماتش به او گفته نشده است. ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری، گفت اعلام حکم او در فردای ارتقای روابط سیاسی ایران و بریتانیا بیش از پیش نشان می‌دهد که نازنین به وسیله برای چانه‌زنی در مسائل سیاسی داخلی و خارجی ایران تبدیل شده است. خانواده خانم زاغری از وکیل وی خواستند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه در نشستی اضطراری اعمال مجازات‌های علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش هسته‌ای این کشور بررسی کند. به گفته سفیر بریتانیا در سازمان ملل، شورای امنیت ممکن است خواستار اعمال کامل تحریم‌های موجود شود یا اسامی تازه‌ای به فهرست کنونی بیفزاید یا تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی برقرار کند. کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که 5مین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را با موفقیت انجام داده است. روز جمعه هزاران نفر در چندین راهپیمایی دولتی علیه عربستان سعودی در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران شرکت کردند. در این راهپیمایی‌ها گروهی شعار مرگ بر آل سعود سر می‌دادند که از جمله شعارهای رسمی حکومتی علیه خاندان حاکم بر عربستان است. در پی تنش فزاینده میان دو کشور، از ایران کسی در مراسم حج امسال در عربستان شرکت نخواهد کرد. دو کشور علاوه بر اختلاف نظرهای عمیق در بحران سوریه و یمن، بر سر پرونده کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج سال گذشته نیز اتهاماتی علیه یکدیگر مطرح می‌کنند. بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در سال گذشته در حادثه منا نزدیک به 2500 نفر کشته شدند.
خیلی ممنونم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی از تیم رسانه‌ای دولت 11 انتقاد کرد.
یکی از انتقادات مهم که وجود داره این که سخنگوی دولت مسئولیت‌های مهمی توی حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد داره و اساساً سخنگوی دولت یک دغدغه آقای نوبخت نیست.
نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی به 5 زندان در ایران محکوم شد.
خبری که در تهران آمده که دادگاهی به ریاست قاضی سلواتی خانم نازنین رو به 5 محکوم کرده بسیار تکان دهنده است.
انجمن جهانی پزشکی محرومیت زندانی سیاسی ایران را از خدمات درمانی محکوم کرد.
امکانات پزشکی در زندان‌های ایران خیلی سخته، صفر، و از یک طرف دیگر اعزام به بیرون ساختار سازمان زندان‌های ایران هنوز جایگاه مناسبی ندارد.
در ادامه در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمانید. ایالات متحده و جامعه جهانی آزمایش اتمی جدید کره شمالی را محکوم کردند و آمریکا تاکید کرده که این اقدام عواقب سختی را برای کره شمالی در بر خواهد داشت. دولت کره شمالی روز جمعه اعلام کرد 5 آزمایش اتمی او از قدرت انفجاری قوی تری برخوردار بوده. از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
بامداد آدینه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که کره شمالی در پی 5 آزمایش اتمی خود جشن جسورانه‌ای برپا کرده و مدعی شده که اکنون قادر است کلاهک‌های اتمی کوچک ولی قدرتمندی تولید کند که می‌توان آنها را با موشک‌های موجود به سوی دشمن پرتاب کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی در اعلام خبر آزمایش اتمی گفت که این انفجار برای ارزیابی قدرت بمب اتمی جدید بوده است. به گفته روزنامه واشنگتن پست، اگرچه ادعای کره شمالی از سوی منابع مستقل کاملا تایید نشده و با توجه به پیشینه ادعاهای گذشته میتواند غلوآمیز باشد، ولی آزمایش جدید کره شمالی را در دستیابی به هدفهای نظامی در خاک آمریکا گام دیگری نزدیکتر میکند. به گفته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به هنگام توقفی کوتاه در ژاپن در بازگشت از سفر آسیایی از خبر انفجار اتمی کره شمالی آگاه شد و بیدرنگ با رهبران کره جنوبی و ژاپن که همچنان در وینتیان پایتخت لاوس به سر می‌برند گفتگو کرد و آنها را از چتر حمایتی آمریکا مطمئن ساخت. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که برای گفتگوهای مربوط به پایان دادن به جنگ‌های خانمانسوز سوریه با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود به ژنو رفته است، پیش از آغاز این گفتگوها بر تعهد ایالات متحده در قبال متحدان آسیایی تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که با وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی تماس گرفته و گفتگوهای جدی در مورد اقدام کره شمالی انجام داده است. آقای کری افزود که ژاپن و کره جنوبی به ویژه از تحول اخیر عمیقا نگران شدند و دولت‌های چین و روسیه نیز مانند آمریکا نسبت به این امر مشوش هستند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که عمل رژیم پیونگیانگ در سازمان ملل متحد مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی باید کاملا اجرا شوند و روسیه در این زمینه پیام بسیار محکمی خواهد داشت. آزمایش اتمی روز جمعه دومین انفجار اتمی کره شمالی در سال جاری میلادی بود که به رغم تحریم‌های جهانی و تشدید انزوای این کشور انجام شد. در پی این آزمایش، رژیم پیونگیانگ اعلام کرد که اقدام جدید در واقع رساندن پیامی به دشمنان کره شمالی است تا دریابند که در صورت حمله به این کشور با حمله‌های متقابل روبرو خواهند شد. در سئول، پایتخت کره جنوبی، شورای امنیت ملی این کشور به ریاست نخست وزیر بیدرنگ تشکیل جلسه داد و به بررسی پیامدهای اقدام همسایه شمالی پرداخت. هوان کیوان نخست وزیر کره جنوبی گفت که کره شمالی به رغم هشدارهای جامعه جهانی آزمایش اتمی جدید را انجام داده است. نخست وزیر کره جنوبی ضمن محکوم ساختن اقدام جسورانه و تحریک‌آمیز رژیم پیونگیانگ آن را تمرد آشکار از خاص جامعه جهانی نامید. به گفته مرکز لرزنگاری آمریکا، آزمایش اتمی کره شمالی زمین لرزه‌ای به میزان 5.3 ریشتر ایجاد کرد و قدرت انفجاری آن نیز از سوی کارشناسان 10 کیلوتن تخمین زده شد که دو برابر قدرت انفجار پیشین بوده است. انفجار اتمی جدید کره شمالی در واشنگتن نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. شبکه CNN گفت که نیروی هوایی آمریکا با پرواز بر فراز منطقه آزمایش به نمونه برداری هوایی خواهد پرداخت و تصاویری که با ماهواره‌ها گرفته شده همینک مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است. و اما دولت چین مانند موارد پیشین در قبال تازه‌ترین اقدام کره شمالی خواستار بردباری و خویشتنداری شده است. در بیجینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که هر گونه اقدام یک جانبه علیه پیونگیانگ می تواند شرایط موجود را وخیم‌تر و اوضاع را پیچیده‌تر کند. او افزود که جمهوری خلق چین با توجه به نگرانی‌های امنیتی کره شمالی خواستار پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز احتمالی و ادامه تلاش برای آری ساختن شبه جزیره کره از سلاح‌های هسته‌ای است. خبرگزاری‌ها می‌گویند که در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی ارزش سهام در بازارهای آسیا کاهش یافت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد واکنش ها به آزمایش اتمی جدید در کره شمالی و اینکه آمریکا و بسیاری از کشورها این آزمایش ها رو محکوم کردند. در این حال کره شمالی گفته که این پنجمین آزمایش اتمیش هست و خیلی هم قوی تر از آزمایش های قبلی انجام شده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما میتونید هر روز صبح بچه های رادیو فردا رو ببینید و خبرها رو بشنوید اگر بپیوندید به شبکه تصویری رادیو فردا. همینطور میتونید از طریق سایت ما radiofarda.com و همینطور صفحه فیسبوک ما هم بخشای از این شبکه‌های برنامه‌های تصویری رو که پخش میشه از شبکه تصویری رادیو فردا ببینید به صورت برش‌های کوتاهی که در سایت ما هم منتشر میشه. ادامه میدیم و مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه خواهیم داد. احمد جنتی روز جمعه ایراد خطبه های نماز جمعه تهران رو به عهده داشت. خطبه هایی که بخش هایی از اون به مسئله توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی اختصاص یافته بود. گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF مؤسسه ناظر بر پولشویی و نقل و انتقالات مالی حامی تروریسم در جهان است. جنتی در خطبه های خودش به نام سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرده و تحریم این نهادهای به گفته او خدمتگزار رو موافق با مصالح ملی ندانسته. هفته گذشته در خبرها اومده بود که 2 بانک داخلی خدمات رسانی به این نهادها رو محدود کردند. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خود به شدت به پذیرش سند گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط دولت ایران یا همان قبول اجرای کردن استانداردهای این گروه اعتراض کرد و خواستار آن شد که دولت امضای خود را از پای این سند پس بگیرد. آقای جنتی که روز 19 شهریور ماه ایراد خطبه های نماز جمعه تهران را بر عهده داشت، معتقد است که دولت حسن روحانی با امضای این سند می‌خواهد به بهانه مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانک ایران را در اختیار به گفته او دشمنان قرار دهد.
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی را امضا کردن به نام اشاکه FATF. اینا برداشتن اینا امضا کردن. عرض شود که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم، میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارید این کارو بکنید؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
احمد جنتی با کمال اطمینان میگوید که جلوی اجرای شدن این سند گرفته خواهد شد، اما دولت باید از آن درس بگیرد یا به تعبیری گوشمالی شود. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است پولشویی در ایران به شکلی وسیع اتفاق میافتد و نهادی نظیر سپاه که احمد جنتی روز جمعه از آن دفاع کرد هرگز مایل نبوده تا پاسخگوی اعمال خود باشد.
تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشویی و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستن که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی و این البته چیز پوشیده ای نیست. نهادهایی در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن. اونها در این حال که از امکانات برای پولشویی استفاده میکنن و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروهایی مثل حزب الله لبنان ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل را حل بکنه، به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهایی مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
مسئله توافق با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در تیر ماه سال جاری مطرح شد، اما جزئیاتی از آن منتشر نشد تا اینکه هفته گذشته دو بانک سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه را محدود کردند و این امر تعبیر به اجرای شدن سند FATF شد. با این حال فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس میگوید که اجرای این قانون برای دولت ایران پیچیده است.
اجرای این قانون کار ساده ای نیست، چون دولت ایران باید تصمیم بگیره که مثلا در عرصه های مختلف با گروه های خاص سیاسی و نظامی که متحدش هستند در خاورمیانه، چه در لبنان و چه در سایر مناطق، دولت ایران باید ثابت بکنه که نظام مالیش ارتباطی با این جریان ها نداره و با توجه به اینکه اینها در فهرست حساس ترین مسائل مربوط به سیاست خارجی و استراتژی جمهوری اسلامی هستند، خیلی خیلی دشوار خواهد بود برای دولت حسن روحانی که بخواد اصولا به این مقولات نزدیک بشه. ولی به احتمال قوی اقدام دو بانک ملت و سپه احتمالا نشانه‌ای بوده از سوی دولت آقای روحانی برای اینکه بگوید تلاش‌هایش در این زمینه به رغم دشواری‌های داخلی آغاز شد.
اما همین دشواری‌های داخلی، سنگ‌اندازی‌های جناح اصولگرا و تخریب دولت بابت به تفاهم رسیدن با FATF، ایران بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی همچنان در فهرست سیاه این سازمان میماند و این بدان معناست که امکان تبادلات بانکی بین المللی را نخواهد داشت. یکی از چیزهایی که ایران برای به دست آوردنش پای میز مذاکره نشست و به برجام رسید. وزیر اقتصاد ایران روز 17 شهریور ماه گفته بود که بدون این همکاری رفع تحریم‌های اتمی گویی تأثیری بر شبکه بانکی و اقتصادی ایران نداشته است. پس علت این مخالفت‌ها چیست؟ این جناح مخالفخوان که اینگونه حسن روحانی را تهدید می‌کند در پی چه چیزی است؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی علت این مخالفت‌ها را در 4 دلیل خلاصه می‌کند.
دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. دلیل دومش مسئله حمایت‌های مالی ایران از گروه‌های شبه نظامی، مخصوصاً حزب الله لبنان هست. سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست.
گروه ویژه اقدام مالی از سوم تیر ماه سال جاری برای نشان دادن حسن نیتش در قبال ایران، کشوری که با مذاکره توانست با غرب مصالحه کند، تصمیم گرفت تا برای 12 ماه محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. ایران هم از آن سو متعهد شد تا برنامه این گروه را به اجرا بگذارد که یکی از مهمترین موارد آن تحریم نهادهای داخلی است که توسط نهادهای بین‌المللی تحریم شدند، نظیر سپاه، و همین آغازگر مناقشاتی است که به نظر می‌رسد در روزهای آتی حادتر خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
ادامه میدیم با یک گفتگو. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنجشنبه شب در دیدار با برخی از تشکل‌های سیاسی در مشهد با دفاع از عملکرد دولت حسن روحانی در موضوع برجام از تیم رسانه‌ای دولت 11 انتقاد کرد. به اعتقاد آقای رفسنجانی، در حالی که صدا و سیما با دولت حسن روحانی همکاری مناسبی نداره، تیم اطلاع رسانی دولت هم تاکنون در حد اقدامات و دستاوردهای اون عمل نکرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با رضا حقیقت نژاد گفتگو کرده، روزنامه نگار در استانبول در ترکیه.
موضوعی که توی ماهای اخیر خیلی برجسته شده، اول از سمت اصلاح طلبان هم این موضوع خیلی روش تمرکز شده که تیم ضعیفی وجود داره، واقعیت وجود داره که اونجا نه آدمهای کارکشته‌ای هست و نه آدمهای فعالی وجود دارن. بین اجزای دولت هم هماهنگی کافی وجود نداره. یکی از انتقادات مهم که وجود داره این که سخنگوی دولت مسئولیت‌های مهمی توی حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد داره و اساساً سخنگوی دولت یک دغدغه آقای نوبخت نیست. همین انتقاد آقای هاشمی و اصلاح طلبان درست هست، چون در بسیاری از مواقع که شاهد حملات تند و تیز و گسترده و با برنامه اصولگراها در حوزه‌های مختلف هستیم، دولت از نظر اطلاع رسانی معمولا ساکت هستش یا خیلی دیر واکنش نشون میده به موضوع. همجد میشه گفت انتقادشون درسته.
آقای حقیقت نژاد، در جایی از صحبت‌های آقای رفسنجانی ایشون کارنامه دولت حسن روحانی رو ازش تعریف میکنه، ولی میگه که با توجه به مجموعه موانع ارثی، طبیعی و تحمیلی باید دولت رو مورد ارزیابی قرار داد. این مجموعه موانع ارثی و تحمیلی که ایشون بهش اشاره میکنه ناظر به چه چیزهایی است؟
ناظر به ساختار سیاسی، خب اون موانع طبیعی که رئیس جمهور رو به تعبیر خیلی ها تبدیل به تدارکات چی میکنه که فشارهای مختلفی ازش وجود داره، ارثی که کنایه زده به آقای احمدی نژاد و تحمیلی که به نظر میرسه به مجموعه تندروها داره اشاره میکنه، ولی هر سه این موانع رو ما میتونیم یک جوری میراث آقای خامنه ای هم بدونیم، چون موانع طبیعی که ناشی از اون ضعف ساختار سیاسی و همچنین قانون اساسی در ایران هستش، در دوره آقای خامنه ای به خاطر دخالت‌های بیش از حد ایشون در امور دولت تشدید شده. اون چیزی که از آقای احمدی نژاد به میراث رسیده در واقع دولت تحت حمایت آقای خامنه ای بوده، و اون مواردی که تحمیل شده در طول 3 سال گذشته هستش، مواردی هستش که آقای خامنه ای در مواقع مختلف رو در روی دولت ایستاده و مانع از پیشرفت برنامه‌های دولت شده. این یک نوع دو قطبی سازی فضا هم هست، به این معنا که آقای هاشمی میخواد اشاره بکنه که هم از نظر تاریخی و هم در موقعیت کنونی یک قطبی مقابل آقای روحانی قرار داره که داره مانع تراشی میکنه. تاکید بر وجود چه موانعی به طور طبیعی در آستانه انتخابات هم تشدید خواهد شد و اونا دوست دارن که در مسیر شهر دادن چنین موانعی یک قطب انتخاباتی برای خودشون ایجاد بکنن و من فکر میکنم در ماهای آینده به طور مصداقی هم آقای روحانی و هم حامیانش بیشتر به این موانع اشاره بکنن.
آقای حقیقت نژاد، سفر آقای هاشمی رفسنجانی به مشهد و ملاقات با اعضای تشکل‌های سیاسی این شهر در حالی انجام گرفته که هم نماینده ولی فقیه در این استان آقای علم الهدا و هم تولیت استان قدس رضوی ابراهیم رئیسی و حتی نمایندگان فعلی مشهد در مجلس شورای اسلامی رابطه خیلی خوبی با آقای هاشمی رفسنجانی ندارن. چه هدف و انگیزه‌ای پشت سفرهای این چنینی آقای رفسنجانی هست؟
بله، علاوه بر نادایی که شما اشاره کردید، می‌دونیم که اونجا شهرداری شورای شهر هم در اختیار تندروها هستش و در واقع مشهد به یک پایگاه مهم تندروها تبدیل شده. بعد از انتصاب تولیت آستان قدس رضوی هم یک موج رسانه‌ای سیاسی رو در مورد مشهد داشتیم که به نوعی تداعی می‌کرد و اونجا دارن یک مانور میدن تندروها، هم از جهت سفرهایی که فرماندهان نظامی داشتند یا برخی مقامات داشتند، مواضع آقای علم الهدا و موقعیت تازه‌ای که برای آقای رئیسی تعریف شده بود. این همه اینها در فقدان یکی از نزدیکترین افرادی که به آقای هاشمی بود رخ داده بود، یعنی آقای واعظ طبرسی رو درست آقای خامنه‌ای با ستایش ازش تعریف کرد در هنگام مرگش، ولی آقای هاشمی هم اون رو همیشه به عنوان یک یار جدی در کنار خودش میدید. میشه گفت که این سفر یک نوع مانور سیاسی هم بود برای اینکه خونسا بکنه تحرکات تندروها رو و به اونها پیام بده که اونجا طیف خودش رو داره، برخی نمایندگان مجلس، نهادهای مثل دانشگاه آزاد و برخی از چهره‌های روحانی اینجور نیستش که در خلاء آقای واعظ طبرسی اونها بتونن که تمام و کمال چنین پایگاه‌های قدرتی رو تصاحب بکنن. بالاخره در سال‌های اخیر با انتصابات مکرری که آقای خامنه‌ای در حوزه ائمه جمعه یا بعضی نهادها انجام داده و همچنین تغییراتی که تو مجلس خبرگان داشتیم، نهادهای محلی و شهرستان‌ها هر کدومشون به یک کانون‌های قدرتی تبدیل شدن که خیلی هاشون مخالف آقای هاشمی و یک دولت مثل دولت آقای روحانی هستن. و اینا تلاش می‌کنن که با این سفرهای استانی به نوعی یک موازنه قدرت رو برقرار بکنن که خیلی بعیده که نتیجه بخش باشه.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه رضا جمالی با او گفتگو می‌کرد. خانواده نازنین زاغری رتکلیف خبر دادند که این شهروند ایرانی بریتانیایی از طرف دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شده. اونها گفتند اتهام‌های وارده علیه او نامعلوم هست. نازنین زاغری همراه با فرزند خردسالش به ایران سفر کرده بود و روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران بازداشت شد. در این مورد بشنویم سخنان هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در آمریکا رو در گفتگو با رادیو فردا.
خبری که در تهران آمده که دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی خانم نازنین رو به 5 سال محکوم کرده بسیار تکان دهنده هست، چرا که اول از همه اتهامات اون همچنان نامعلوم هست. این حداقل دادرسی عادلانه هست که متهم بدونه به چی متهم شده و در مورد دیگه هم کلن دستگیری ایشان در ابهامات بسیاری وجود داره و هیچ دلیل خاصی برای اون دیده نمیشه. خیلی مهم هست که بتونه با دختر خردسالش باشه و بسیار نگران هستیم. ما این حکم رو شدیداً محکوم میکنیم و نکته دیگه این هست که این حکم بعد از اون که انگلیس و ایران ارتباطات خودشون رو به رده تبادل سفیر ترقی دادن انجام شده. دولت انگلیس بسیار مسئولیت داره که ارتباطات خودش رو با ایران برای حل کردن مسئله خانم نازنین مشخص کنه و روی اون تمرکز کنه.
اشاره کردید شما به اینکه حکم بعد از تغییراتی در روابط ایران و انگلیس ارائه شده، فکر میکنید چقدر دو تابعیتی بودن خانم زاغری رادکلیف اساسا تاثیر داشته بر حکم ایشون؟
من شک و تردیدی ندارم که هم بازداشت ایشون و محاکمه‌اش به دوملیت ایشون ربط داره و اینکه ایشون از انگلیس آمده بودند. این روندی هست که نه تنها در مورد ایشان ولی در مورد چندین نفر دیگه در این یک سال اخیر دیدیم و به نظر میاد که نهادهای امنیتی سپاه پاسداران که مسئول این بازداشت‌ها و محکومیت‌ها هستند تلاش شدیدی دارند که افراد دو تابعه را از کشور برونند و بدون هیچ دلیلی اشخاص مختلفی مثل نازنین رو هدف قرار بدن تا بقیه از آمدن به ایران هراس داشته باشند. و شک و تردید این است که منظور از این یک مورد وضعیت سیاسی ایران هست، و اینکه از یک طرف دولت روحانی و وزارت خارجهش تلاش میکنه که افراد دو طبعه و ایرانیان خارج کشور رو اطمینان خاطر بده و از اونها دعوت کنه به کشور برگردند که هم مسائل اقتصادی و اجتماعی رو شاد رو کنند و هم بتونن در کشورشون احساس راحتی کنند، و از طرف دیگه نیروهای امنیتی سپاه پاسداران کاملا این سیاست رو به چالش میکشند و تلاش میکنند که این در بسته بمانه. واقعا خانم نازنین قربانی جنگهای داخلی در میان سیاستمداران و جناحهای مختلف ایران میباشد.
آقای قائمی، الان دختر خانم زاغری در ایران هست، اجازه خروج نداشت زمانی که مادرش بازداشت شد، در واقع دختر بچه ایشون هم مجوز خروج پیدا نکرد، پدرش در لندن هست. چه شرایطی در انتظار فرزند خانم زاغری رتکلیف هست؟
الان اصلا مشخص هست و همین نگرانی بسیاری هست که اول از همه این دختر خودتان نمیتونه با مادرش باشه و دوم این که با پدرش هم نمیتونه باشه. باید ببینیم که قوه قضاییه و وزارت خارجه ایران در مورد این دختر خودسال چه تصمیم میگیره، ولی او هم قربانی این وضعیت بسیار دردناک است و من کاملا قوه قضاییه رو مسئول میدونم که چه حتی دختر خودسال او رو مجازات دارن میکنن با اینکه نمیذارن با پدرش در انگلیس همراه باشه.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در آمریکا بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. انجمن جهانی پزشکی با انتشار نامه‌ای از مقامات ایران خواسته به محروم کردن زندانیان سیاسی بیمار از دسترسی سریع به خدمات پزشکی پایان بدند. این انجمن در بخش از این نامه آورده محروم کردن زندانیان از خدمات درمانی مصداق بدرفتاری، شکنجه و تحقیر هست که در تمام قوانین بین‌المللی حقوق بشر با صراحت کامل ممنوع شده. از مهداد قاسم فر بشنویم.
انجمن جهانی پزشکی در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از او خواسته تا جلوی محرومسازی زندانیان سیاسی در ایران از درمان و خدمات پزشکی گرفته شود، روشی که به گفته این انجمن جهانی از آن در مواردی به مثابه یک شیوه مجازات و تنبیه زندانی سیاسی و یا حتی وادار کردنش به اعترافات ساختگی استفاده شده است. مایکل مارموت رئیس این نهاد مستقل در نامه به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شواهدی استناد می‌کند که در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل نیز در همین باره و با جزئیات کامل ذکر شده است. آقای مارموت در ادامه نامش می نویسد: ما در مورد شواهدی که در این گزارش قید شده به شدت نگرانیم و مایلیم به شما یادآوری کنیم که حکومت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته و در نتیجه موظف است تمام مفاد این کنوانسیون را به رسمیت شناخته و اجرا کند. تقیه رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس که خود سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بوده است، می گوید:
به طور کلی نمیشه گفت سیستماتیک، ولی یه روال معمول هست. معمولا این سیستم اعمال میشود در مورد زندانیان سیاسی خاصی، به خود زندانیان که موضع دارن. دو تا مسئله است. اولا که امکانات پزشکی تو زندان‌ها ایران خیلی سخته، صفره، و از یک طرف دیگر اعزام به بیرون علاوه ساختاری سازمان زندان‌های ایران هنوز جایگاه مناسبی نداره، حتی وسیله مناسب برای اعزام بیمار وجود نداره. این اعزام صورت میگیره ولی به شدت در هم ریخته است. مثل خود مدیریت سازمان زندان ها در ایران که یه چیزی کاملا در هم ریخته و آشفته است.
مایکل مارموت رئیس انجمن جهانی پزشکی در نامش به رهبر جمهوری اسلامی تاکید می کند که برخوردار بودن از بهداشت و خدمات درمانی یکی از جنبه های مهم حقوق بشر است و طبق قوانین بین المللی افراد به خاطر زندانی بودن نباید از آن محروم شوند. تقیه رحمانی درباره این که هدف از اعمال چنین روشی علیه زندانی سیاسی بیمار در زندان های ایران چیست، می گوید:
ببینید، این بخشش ساختاریه، بخشش رو کم دادن زندانی است، ولی گاهی هم امکان داره برای اعتراف گرفتن هم باشه. الان یه مقدار این کمتر شده. روش های اعتراف گرفتن از این پیش‌تر وجود داره، ولی اینکه به زندانی که روش نظر دارن سختگیری کنن تقریبا یه رویه است. به نظر من خب این بیانیه کلی داده شده. من یه پیشنهادی هم دارم. سازمان به اصطلاح پزشکان میتوانن که بیان راه حل های عملی هم بدن. وقتی که آقایان میان در کمیسیون حقوق بشر ژنو خودشون دفاع میکنن، از این مسئولان زندان ها و قضایی در ایران بخوان که روش ها رو تغییر بدن یا قوانین ابدایی بدن، یا همین پزشکان بتوانن خدماتی به سازمان زندان های ایران بدن، چون واقعیت هست که ما پزشک اندازه کافی در زندان ها وجود نداره. این بیانیه میتواند قدمی هم باشه با این پیشنهاد که گفتگوهای عملی صورت بگیره.
مایکل مارموت از مقامات ایران می‌خواهد محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی به عنوان روش تنبیهی را متوقف کرده و تضمین دهند که درباره مقامات و مأموران زندان از جمله کارکنان بخش پزشکی زندان‌ها که این خدمات را در اختیار زندانیان قرار نمی‌دهند تحقیقات لازم صورت گرفته و در هر موردی که تخلف آنها ثابت شود مورد پیگرد قرار گیرند.
انجمن جهانی پزشکی محرومیت زندانیان سیاسی ایران را از خدمات درمانی محکوم کرد. این موضوع گزارش مهرداد قاسم‌فر بود از رادیو فردا.
جامعه جهانی بهایی میگوید به تبعیض اقتصادی علیه بهاییان پایان دهید.
این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران کاملا تناقض داره.
احضار و بازجویی از احمد منتظری در رابطه با انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67.
میگن ما این وظیفه داریم از نظر بازجویی تخصصی که باید این پرونده تکمیل بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو خواهید شنید شنبه به وقت ایران. در آستانه 15 سالگرد رویداد 11 سپتامبر مجلس نمایندگان آمریکا در یک رأی تاریخی به بازماندگان قربانیان این حمله خبر داد که میتونن علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های آمریکا طلب خسارت کنند. در این مورد ساعتی پیش با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گفتگو کردم که این خبر رو پیگیری کرده بود.
اقدام مجلس نمایندگان دو روز پیش از 15 سالگرد رویداد 11 سپتامبر یک اقدام تاریخی محسوب میشه. این مصوبه مجلس نمایندگان هم که به صورت شفاهی و با رأی اعضای هر دو حزب نیمروز امروز در صحن مجلس صورت گرفت، به رغم مخالفت کاخ سفید انجام شد. سنای آمریکا این لایحه را که به نام قانون عدالت علیه حامیان تروریسم معروفه در ماه می، یعنی حدود 5 پیش تصویب کرد. طی سالهای گذشته موضوع 28 صفحه از تحقیقات مستقل کنگره آمریکا در مورد آمران حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سوژه مکرری بوده که از جانب برخی از اعضای کنگره و به ویژه از طرف چند تن از نمایندگان پیشین دنبال می‌شد، ولی مقام‌های دولت آمریکا و از اون جمله جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفتند که یافته‌های گزارش کنگره هیچ گونه مستندی دال بر دخالت مقام‌های عالی رتبه دولت سعودی ارائه نمیده و لذا هر گونه اقدام کنگره میتونه کدورت بین دو دولت را سبب بشه. مصوبه مجلس نمایندگان به طور قانونی بازماندگان قربانیان فاجعه 11 سپتامبر را مجاز میکنه که علیه دولت‌های خارجی و نه تنها عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوا و طلب غرامت و خسارت بکنند. پیش از این 1-2 شکایت مشابه به دادگاه فدرال و علیه عربستان ارائه شده که البته وجه قانونی نداشت، اگرچه از نظر حقوقی قابل پیگرد تشخیص داده شده بود. خانم آزاده،
آقای صدیقی، عربستان سعودی قبلا هم در مورد یه همچین موضوعی هشدارهایی داده بود و گفته بود که این کار رو نباید انجام بده کنگره، یا به هیچ شکلی نباید این موضوع مطرح بشه. الان چه واکنشی داشته به این خبر؟
همونطوری که خدمتون گفتم، این مصوبه تنها متوجه عربستان نیست، ولی این کشور به عنوان یکی از مظنونان حادثه سپتامبر مطرحه. من تا این لحظه گزارشی از واکنش دولت عربستان ندیدم، ولی میشه انتظار داشت که در آستانه مراسم حج که از روز شنبه فردا شروع میشه و جنجال‌های تازه‌ای هم که امسال در این زمینه وجود داره، مقام‌های سعودی از این دردسر جدید بسیار ناراضی خواهند بود. با این حال کاخ سفید سیگنال هایی داده مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا این مصوبه رو وتو خواهد کرد و تا وقتی که آقای اوباما اون رو امضا نکنه قانونی نخواهد بود. کاخ سفید خانم آزاده پیشتر هم هشدار داده که اگر شهروندان آمریکایی علیه عربستان سعودی در دادگاه اعلام جرم بکنن، کشورهای بیگانه هم میتونن متقابلا علیه آمریکا اعلام جرم بکنن. علاوه بر این بیم از این هست که روابط نچندان گرم ریاض واشنگتن هم تیره تر بشه. تا تدپو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان با اسوسییتد پرس گفته که دولت آمریکا باید بیشتر نگران شهروندان خودش باشه تا الزامات دیپلماتیک. با این حال اضافه کرده که نسبت به نقش دولت عربستان در رویدادهای 11 سپتامبر مطمئن نیست. این نکته را هم اشاره بکنم که همونطوری که شما گفتین دولت سعودی پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تصویب قانونی در این زمینه میلیاردها دلار سپرده های خودش رو از بانک های آمریکا خارج خواهد کرد، که البته اندکی بعد عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی این خبر رو تکذیب کرد. مسائل دیگری هم در رابطه با عربستان وجود داره، مانند فروش 1,150,000,000 دلار تسلیحات جدید به اون کشور که حساسیت برخی از اعضای کنگره رو برانگیخته. رسانه های آمریکایی هم اضافه بکنم که در نخستین واکنش خودشون گفتن که در ساعتها و روزهای آینده تحولات جدید میتونه فصل تازه‌ای از روابط دو کشور آمریکا و عربستان را رقم بزنه. خانم آزادی،
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بود. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو دو ژانیرو ایران به نخستین مدال طلا دست یافت. سارای جوانمردی در تیراندازی بانوان با تفنگ بادی در فاصله 10 متر بر رقبای خود پیشی گرفت و مدال طلای این رشته را به گردن آویخت. وی پس از این پیروزی در گزارشی از شبکه خبر اظهار داشت:
خودم وحشت کردم بودم که اگر امروز این اتفاق نمی‌افتاد قطعا از خودم ناامید می‌شدم و یه تصمیمای دیگه می‌گرفتم، ولی خب خوشبختانه تونستم یه هم رکورد بزنم، هم تونستم اولین مدال طلای پاراگونم کسب کنم.
بعد از سارای جوانمردی تیراندازان اوکراین و ترکیه دوم و سوم شدند. عادیه محمودی از ایران هم در این رشته تفنگ بادی 10 متر هشتم شد. در جدول مدال‌های پارالمپیک ریو ایران با یک مدال طلا و یک نقره 14 است. چین، بریتانیا و ازبکستان اول تا سوم. در تهران مسابقات بسکتبال چالش کاپ آسیا آغاز شد و تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین مسابقه تیم قطر را با نتیجه 81-49 شکست داد. بازی بعدی ایران در این مسابقات مقابل تیم ملی بسکتبال عراق خواهد بود. در این مسابقات 12 کشور شرکت دارند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه هفته پنجم خود را با 2 بازی آغاز کرد. در تبریز گسترش فولاد مقابل سیاه جامگان مشهد با 1 گل شکست خورد. در تهران رقابت 2 تیم نفتی به سود نفت تهران بود که 2-1 بر تیم نفت آبادان پیروز شد. به گزارش شبکه ورزش، نادر دستنشان سرمربی تیم نفت آبادان جوانی تیمش را یکی از دلایل باخت می دانست.
ما فکر میکنم امروز اسیر نو و سبک بازی تیم نفت شدیم و فکر میکنم یه مقدار تجربه تیم نفت غلبه کرد بر جوانی تیم ما.
اما علی دایی سرمربی نفت تهران گفت روی تیم آبادانی مطالعه کرده بود.
ما توی مدت هم خیلی خوب رو تیم صنعت نفت کار کرده بودیم، شناخت کافی پیدا کرده بودیم و به نظر من امروز تیم ما بهتر بازی کرد و به نظر من مستحق پیروزی بود.
حالا سه تیم نفت تهران، نفت آبادان و سیاه جامگان مشهد 8 امتیازی هستند و به ترتیب سوم تا پنجم. تیم های اول و دوم پرسپولیس و تراکتورسازی به ترتیب با 10 و 8 امتیاز که حساس ترین بازی هفته را این دو تیم امروز در تبریز برگزار خواهند کرد، ساعت 5 بعد از ظهر. و در مسابقات تنیس یو اس اوپن در نیویورک در بخش زنان بزرگترین شگفتی رقم خورد و سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان با شکست از کارولینا پلیشکووا بانوی تنیس باز جمهوری چک از دور مسابقات حذف شد و به فینال نرسید. بازی دیگر نیمه نهایی میان آنگلیک کربر از آلمان شماره 2 جهان و کارولین وزنیاکی از دانمارک به سود تنیسباز آلمانی بود. به این ترتیب به گزارش شبکه ESPN فینال مسابقات US Open در بخش زنان میان آنگلیک کربر از آلمان و کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک برگزار می شود.
Well, no matter. It's over. We have 2 finalists, Karolina Pliskova and Angelique Kerber. So that is the setup on Saturday.
ضمناً از روز شنبه به طور رسمی سرنا ویلیامز عنوان شماره 1 جهان را از دست خواهد داد و کربر آلمانی جای او را خواهد گرفت. در بخش مردان فینالیست‌ها تا ساعت دیگر در US Open تعیین خواهند شد. نوواک ژوکوویچ سرب بهترین بازیکن جهان در برابر گال مونفیس فرانسوی شماره 12 قرار می‌گیرد. بازی دیگر نیمه نهایی میان نیشیکوری با شماره 6 از ژاپن و واورینکای سوئیسی که در رده‌بندی جهانی سوم است.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدیم.
بالاخره کدام یک از شایعات در مورد آیفون های جدید درست بود؟ اپل در هفته که گذشت از دو آیفون سری 7 خود رونمایی کرد. این گوشی های جدید چه ویژگی هایی دارند و تا چه اندازه با مدل های پیشین آیفون متفاوت هستند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید.
دات‌کام یک شنبه پخش میشه. حتما شنیدید که در هفته گذشته فرهنگ شریف، استاد پیشکسوت موسیقی ایران و نوازنده برجسته تار، در 85 سالگی در تهران درگذشت. این استاد موسیقی با خوانندگان مشهوری مثل گلپا، ایرج بنان و محمد رضا شجریان ساز زده. او سبک منحصر به فردی در نوازندگی ساز تخصصی خودش تار داشت. علی اکبر گلپایگانی، خواننده برجسته موسیقی ایرانی، از همکاران و دوستان نزدیک این نوازنده برجسته ایرانی در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از فعالیت‌ها و توانایی‌های او گفته.
البته آشنایی از 55 سال پیش از گل‌های جاویدان شروع شده بود، چون گل‌های جاویدان یه برنامه خیلی فاخری بود. هم من، هم آقای یاحقی، هم آقای شهناز، آقای کسایی، آقای فرهنگ شریف در اونجا برنامه اجرا داشتیم و خوانندگانش هم آقای بنان و فاخته‌ای و عبدالوهاب شهیدی بودن و من. از اونجا هم که ما رفتیم به آمریکا برای درس دادن سر دانشکده میوزیک بیلدینگ، بعد در فستیوال رولدایان معروف هم به انگلستان رفتیم، هم رفتیم به کانادا، هم رفتیم به هلند و اولین کنسرتی که در ایران به نام کنسرت درست شد اون زمان کنسرتی بود که آقای یاحقی، آقای فرهنگ شریف، آقای امین ناصر افتتاح، رضا ورزنده و من همکاری داشتیم. آقای شریف یه دونه آهنگ ساخته که شعرش مال آقای بیژن ترقی تو خونه خودش هم ساخته شد با کمک آقای محمد حیدری،
گل گریه
به نام وقتی تو باغ چشات گل گریه وا میشه. ایشون نوازنده بی‌نظیر تار بود، در کار بداهه و تکنوازی نظیر نداشت.
وقتی تو باغ چشات دونه دونه گل گریه وا میشه، وقتی تو باغ چشات دونه دونه گل گریه وا میشه، عشق من را رسوا میشه، عشق من را رسوا میشه.
اگه بخوایم شما نگاهی بکنید به کارنامه آقای شریف و میراث آقای شریف رو برای موسیقی تعریف کنید، چه تعریفی ازش میدید؟
من میگم یه نابغه بود که شبیهش خیلی کم به دنیا میاد و متاسفم که مردم خوب نشناختنش.
برای ساز تخصصی خودش چطور؟
بی‌نظیر بود دیگه، دو تا تار داشت، دو تا یا سه تا تار داشت، من میدونم. همم کار یحیی بود، کارهای بسیار خوبم بود. خودش بود و تارش، عشقش تار بود، دوستیش تار بود. تار یعنی اینکه خداش و با خدا نزدیک میشد وقتی ساز میزد. چنانچه که با خود ما که وقتی ساز میزد ما گوش میکردیم واقعا میرفت تفکر پیدا میشد در او. فکر پیدا میکردیم که این چجوری شد، از این گوشه چجوری رفت. وقتی سلمک میزنه بعد شهناز بعد بزنه، سلمک میزنه اما یهو شوشتری میزنه، منصوری چهارگاه میزنه، بعد برمیگرده دوباره میاد شود. اینا قشنگ بود. یا ابو عطا میزنه چجوری مدلاسیون میکنه تو سگاه. این همون چیزیه که من میگم فرهنگ شریف تارش مثل پرچم ایرانه. اینی که من شعر خوندم از آقای پازوکی یه بچه، با همینا با شما خدافظی میکنم، بچه رو میگم.
بله بسیار قشنگه، بله اون کارو شنیدم از زبان خود شما و همچنین آقای پازوکی.
بله، میگه که دسته های گل نهادن، حالا هی مردم میریزن های تو سرشون میزنن های پشت مرده، وقتی که مرده شعار میدن چی میدن چی نه بابا، اون موقع که باید بهش میرسیدی نرسیدی. به قول آقای پازوکی میگه دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان بودنم یک شاخ گل دستم بده. بشغل نگیری، بشغل نگیری، به مرگم بشکم نبخشی،
بشکم نبخشی. علی اکبر گلپایگانی خواننده برجسته موسیقی ایرانی بود که با محمد زرقومی صحبت میکرد در مورد فرهنگ شریف، استاد پیشکسوت موسیقی ایران که درگذشت. ممنونم که همراه رادیو فردا بودید و امیدواریم که بتونید با ما بمونید و همراه بشید با بنیامین سعد در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید برنامه جامعه رو همراه با او تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. متشکریم که با ما بودید و امیدواریم شب بر شما خوش باشه. جامعه
چند حادثه فرونشست زمین در یک هفته و زمین کلان شهر تهران که نه فقط زلزله بلکه حالا تراکم ساخت و ساز و شبکه فرسوده و معیوب فاضلاب هم تهدیدش میکنه. اما آیا رابطه‌ای بین این همه کاربری و حفاری در تهران و فرونشست و ریزش خاک فرسوده پایتخت وجود داره؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل همیشه با یک مجله جامعه دیگه همراه شما. در این برنامه به بهانه ریزش و فرونشست زمین در چند حادثه جداگانه به این موضوع نگاه می‌کنم که اگر چنانچه حادثه‌ای بزرگ مثل یک زلزله پرقدرت در تهران اتفاق بیفته چه خطراتی وجود داره و چه میشه کرد که خطر کمتری شهر و شهرنشین‌ها رو تهدید کنه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. تهران شهری که 40% بافت مسکونی اون آنطوری که شهرداری و منابع رسمی به کرات اعلام کردن فرسوده است. پیش از این هم مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران اعلام کرده بود که با وقوع یک زمین لرزه پرقدرت 7 ریشتری تعداد کشته های تهران تا 1,000,000 نفر برآورد میشه. پایتخت ایران در روز حدود 15 میلیون جمعیت داره و 25مین شهر پر جمعیت دنیاست، اون هم با 750 کیلومتر مربع مساحت. شهری که به گفته رئیس جمعیت هلال احمر هرچند ظاهر مدرنی داره اما در واقع عقب مونده است، چرا که مترو و ساختمان‌های بلند مرتبه داره اما زیر ساخت‌هاش برای یک زندگی ایمن فرسوده و ضعیفه. موضوعی که پیش از این هم عزیز الله رجب زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر به اون اشاره کرده بود.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد نداریم.
در تهران بر روی گسل‌های زمین لرزه برج سازی می‌شود و از 1,000,000 پلاک موجود 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما از داریوش بوربور کارشناس و برنامه‌ریز شهری در تهران پرسیدم که اگر زمین لرزه پرقدرتی در این کلان شهر رخ بده شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ داریوش بوربور:
اشکال زلزله دو مورد داره، یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی پس از وقوع زلزله است. در ایران ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
تهران ششمین شهر بزرگ زلزله خیز دنیاست. با این اوصاف میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه و کلان شهر تهران در نظر گرفت. بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی:
در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در اصل فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته به زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهردارا مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکالی نابود بشود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
ژاپنی‌ها سال‌هاست که طراحی شهری خودشون رو با توجه به قدرت زمین‌لرزه‌های احتمالی که در این کشور رخ میده به طور دقیق محاسبه و اجرا می‌کنن. موضوعی که در ایران و مشخصاً تهران به دلیل انبوه ساختمان‌ها و ساخت‌وساز روزمره و همینطور شرایط ناایمن فضاهای شهری امکان تحقق اون در عمل دشواره و اصلاح بافت‌های فرسوده رو هم پیچیده و حتی غیر ممکن کرده. شاید برای همینه که هر از چند گاهی و هر چند وقت یک بار زمزمه‌های انتقال پایتخت به گوش میرسه. موضوعی که به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و نبود یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم شهری دور از ذهن و حتی غیر ممکن به نظر میرسه. داریوش بوربور به عنوان کارشناس شهری درباره این موضوع توضیح بیشتری میده.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده‌ای میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعیه.
اما به گفته مسئولان شهری در تهران، سیستم گازرسانی و لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران به دلیل فرسودگی بعد از وقوع یک زمین لرزه احتمالی قدرتمند به شدت آسیب می‌بینه و خطر وقوع آتش سوزی یا جاری شدن سیلاب رو به همراه داره. با این حساب به نظر میرسه که تردد در چنین شهر و شرایطی دشواره و امدادرسانی رو با مشکل و تأخیر روبرو میکنه. از داریوش بوربور، کارشناس برنامه‌ریزی شهری، میپرسم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود معابر و خیابانهای تهرانه؟
بنده موافق نیستم. شهر تهران خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل میکنه، اغلب این کوچه هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده، الا اغلبشون جای سه لین ترافیک رو دارن.
در ایران و در 14 گذشته 4 زمین لرزه پرقدرت اتفاق افتاده که در مجموع به کشته شدن دست کم 100 هزار نفر انجامیده. زمین لرزه های طبس، منجیل و رودبار، بم و آذربایجان. به پایان این برنامه جامعه رسیدیم. من بنیامین صدر از همراهی شما ممنونم و تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.